محتاط‌تر از گذشته باید باشیم. یه زمانی فعالین بازار سرمایه در حد 30,000 نفر، در حد 40,000 نفر بودن. الان برای یه عرض اولیه 6 میلیون نفر، 5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر شرکت میکنن و اصلا بورس گسترده شده، وسیع شده، همه مردم به نوعی درگیر شدن. البته که توی کشورهای پیشرفته‌ام به این شکل هست و مردم به نوعی با بازارهای مالی حالا به ای نحوه کانه به هر طریقی آشنا هستن. به نظر میاد که هم تصمیم گیری ها باید توی محیط کارشناسی انجام بشه که خب از تصمیم گیری های کلان توی شورای عالی بورس بهترین جای ممکن هست که بررسی بشه، چون تقریبا نماینده همه ارکان تصمیم گیری کشور اونجا هستن. از بانک مرکزی وجود داره، از دادستانی وجود داره، در حال از وزارت سمت هست، از وزارت اقتصاد هست. این یه موضوع. و اینکه حتی من توصیه میکنم توی اظهار نظرهام یه مقداری دقت بیشتر داشته باشیم، چون بازار سرمایه بازاریه که به راحتی متلاطم میشه.
کی باید دقت داشته باشه آقای بذات‌فر؟ کی باید دقت بکنه در اظهار نظر؟
ببینید دیگه همه مسئولین. یه وقتی مثلا میبینید شما ماها تلاش ما برای اینکه خب بازار سرمایه اون بسترسازی درست انجام بشه با یه مثلا توییت ساده با یه اظهار نظر غیر کارشناسی از بین میره.
بله.
بازار سرمایه خب بازاریه که شایعات توی اون درجا وزن میگیرن.
بله.
به هر حال بازاریه که خیلی خیلی متلاطم میشه بازار نظر. خب من توصیه‌ام اینه که حتی به این موضوع هم دقت بکنیم و سعی بکنیم که فقط کارشناسان اهل فن نظر بدن. خب الان شما پشت خط آقای آقا بزرگی رو آوردین که سالیان سال فعال بازار سرمایه بودن، طبیعتاً مشورت از افرادی امثال آقای آقا بزرگی خیلی میتونه کمک بکنه. قبل اینکه ما یه توییتی بزنیم، قبل اینکه ما یه اظهار نظری بکنیم، یه مصاحبه بکنیم، یه سخنرانی بکنیم، افرادی شبیه آقای آقا بزرگی خیلی زیاد هستن در بازار، یه مشورتی بکنیم. این صحیح هست، اینی که داریم میگیم چه ابعادی خواهد داشت توی بازار سرمایه و غیره. دیگه حرف ها ارزشمند میشن توی بازار، نه فقط تو کشور ما، الان توی دنیا هم همینه. بله. اینا رو به نظر من خیلی دقت بکنیم. الان با پارسال بسیار متفاوت شده بازار سرمایه، گستردگیش فراتر از تصور.
حتی میتونیم بگیم الان با الان هم فرق کرده. آقای
موافقم.
همراه ما باشید آقای دکتر. آقای دکتر آبزرگی.
بله.
آقای دکتر بذات‌فر گفتن که قاعدتا باید تصمیمات تو شورای عالی بورس گرفته بشه. من اظهاراتی رو که آقای رسپوسینی مطرح کردن، من حالا فولاد به عنوان مثال دارم میذارم که به یه قاعده کلی برسیم. اظهاراتی که آقای رسپوسینی مطرح کردن، گفتن که خود آقای وزیرم اونجاست. خب ببینید، میخوام بگم که درسته شورای عالی بورس اعضاشون متفاوتن، یعنی همه زیر نظر هم نیستن، هر کدوم مستقل نظر میدن، اما انقدر نظر یه وزیر هیمنه داشته که منجر شد این تصمیم رو بگیرن و اگر ورود نمی کرد مجلس به این حوزه، شاید این تصمیم اعمال می شد. و بعد به آقای رزپوسینی گفتن آقا ما این مصوبه قبلی بوده، ما فقط گفتیم که پیادهش بکنن. یعنی میخوام بگم یه قاعده قانونی بالاتر از این باید وجود داشته باشه که بازار سرمایه دستخوش اظهار نظرها حتی در حد وزیر هم نباشه. وجود داره آقای آقا بزرگی همچین چیزی که مجبور به بازارسازی نشن بازارگردان ها؟
ببینید، همینجوری که اشاره شد و آقای دکتر بهزاد‌فر هم فرمودن، ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم به حل این مسائل. یک نگاه اقتضایی و کوتاه مدت، به شرایط نگاه کنیم، مورد به مورد این اصلاحات انجام بشه. اصولی ترین نشینه که ما زیرساختی و اساسی باید این مشکلات رو حل کنیم و اون موضوع هم درگیر این دو تا اصل اساسی است به نظر من. یک، استقلال شورای عالی بورس. دو، استقلال سازمان بورس که تحت هیمنه و دستورات در حقیقت از نگاه بالا انجام نشه این تصمیمات. یعنی حتی حال حاضر سال 99 شاهد یک در حقیقت اختلاف در دیدگاه‌هایی بودیم که دیگه بالاخره چیز پوشیده‌ای نیست، همه در جریان هستن.
بله، دو تا وزارت خونه. بله،
تغییرات، نه، منتهی به تغییرات اساسی در سازمان بورس شد.
آها،
بله. اما میخوام عرض بکنم الان در حال حاضر شورای عالی بورس تا زمانی که ترکیبش تماماً در سیطره دولت، یعنی اکثریت و غالبش رئیس شورای عالی بورس توسط بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و یا سایر دستگاه‌هایی که حتی ممکنه بعضاً، البته در قانون اینا پیش‌بینی شده، من فکر می‌کنم یک بازنگری حتی در ترکیب این به اصطلاح شورا از لحاظ وزن بیشتر دادن به بخش خصوصی. بله الان دو سه نفر نمایندگان بخش خصوصی، نماینده مثلا کانون نهادهای سرمایه گذاری یا کانون کارگزار هم هستن، ولی اینقدر وزن و زیاد هستش به سمت دولت که به صورت ساختاری ما نمیتونیم این فضا رو عوض بکنیم. مادامی که این شکل وجود داشته باشه، حتی شاید این جمله‌ای که بنده میخوام به کار ببرم صحیح نباشه، اما استفاده ابزاری از سازمان بورس و شورای عالی بورس به منظور تحقق سیاست‌های اقتصادی دولت در هیچ کجای دنیا، هیچ بازار سرمایه و کشور اقتصادی پیشرفته‌ای تجربه بسیار نامناسبی بوده، اما ما با این ابزار داریم کار میکنیم.
بسیار خب آقای دکتر بزافر، چقدر صحبت‌های آقای دکتر آقا بزرگی مستاق حال امروز بورس ماست؟
بس آقای بزرگی اینه که خب ترکیب شورای عالی بورس ترکیب در واقع متوازن تری بشه. خب این توی جای خودش توی مجلس میتونه بر اساس بررسی قرار بگیره. والا یه بحثایی خب به هر حال توی مجلس هست که کانون سهامداران خردی تشکیل بگیره و اونا نمایندگانی توی شورای عالی بورس داشته باشن. خب اگه اون اتفاق بیفته یه مقداری انگاری متوازن خواهد شد. اینا بحثای کارشناسی هستن بله. که خب به نظرم توی جایگاه خودش میتونه بررسی بشه. موافقانی وجود داره برای این، مخالفانی هم وجود داره. خب توی دنیا معمولا نهادهای حاکمیتی در واقع نظارت میکنن بر بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه. این موضوع توی کشورهای مختلف هست، مثلا الان هند و من خاطرم هست که ترکیب اعضای شورای عالی بورسشون قضات کشور هستن و میگن خب مثلا مسائل اقتصادی و به هر حال سرمایه و اینها رو به هر حال میشه گفتش که خب همون سازمان براخته داره و ما فقط نظارت حقوقی میکنیم. اگه وقتی مثلا کسی شکایتی چیزی کرد بررسی میکنه. توی دنیا به شکل مختلفی وجود داره، حالا اینکه ترکیبش مقدار خصوصی تر بشه و از نهادهای خصوصی هم بیشتر باشن خب پیشنهاد خوبیه، بررسیش در حیطه اختیار مجلسه.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر بهزاد فر، مدیر عامل محترم شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، براتون از این موفقیت بکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. آقای آقا بزرگی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
موفق.
روز خوبی داشته باشید.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو.
نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را
در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
خب چرا زوجین کمتر از یک سال سابقه زندگی مشترک طلاق میگیرن؟ آماری که اعلام شده مربوط به فصل بهار، 2200 طلاق اتفاق افتاده با عمر کمتر از یک سال، و اونهایی که مثلا یک تا پنج سال زندگی کردن یعنی زیر پنج سال هم حدود 10,000 طلاق آمارشون ثبت شده تو همین تاریخی که عرض کردم. نمیدونم واقعا این طرح این پرسش الان طرح پرسش درستی است، یا اینکه مثلا میتونیم اینجوری بگیم که چرا ازدواج کم شکل میگیره و وقتی شکل میگیره این اتفاق براش میفته. خب اعتیاد، بیکاری، فساد اخلاقی، شناخت‌های نادرسته و آموزش‌های نادرست در این زمینه باعث میشه که خب ازدواج منجر به طلاق بشه. و میخوایم این موضوع رو با دو کارشناس، دو مسئول محترم بررسی بکنیم. جناب دکتر سید حسن وکیلی، مشاور و مدرس محترم آموزش خانواده، و سرکار خانم مریم حشمتی، وکیل محترم پایگی دادگستری و کارشناس حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه. آقای دکتر وکیلی سلام عرض میکنم.
سلام بر شما جناب دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، مرحمت دارید، زنده باشید.
خدمت شما.
ممنون شما. خانم حشمتی خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. به نام خدا با سلام خدمت شما مدیر توانمند جناب آقای راسخ، مدیون عزیز، شنوندگان فهیم و تشکر از زحمات مسئولین و رسندگان برنامه وزین رادیوی صبح و گفتگو و از نرز تسلیت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با افتخار و احترام در
خدمتتون. برای ما هم باعث افتخار هست خدمت شما آقای دکتر وکیلی باشیم. آقای دکتر وکیلی، اگه بخوایم تیتروار عواملی که باعث میشه زوجین زیر یک سال یا حتی زیر پنج سال طلاق بگیرن و بگیم، این عوامل چی میتونن باشن؟
ببینید، بحث خیلی مفصل و گسترده هست در شرایط کنونی، اما اونچه که ما بخوایم از منظر مشاوره و روانشناسی بهش نگاه بکنیم، اصولا برمیگرده به دنیای کیفی آدم ها. یعنی بین یک دختر و یک پسر یک دنیایی وجود داره به نام دنیای کیفی که این اسمش دنیای مطلوب هم هست.
خب
زوجین وقتی با هم ازدواج میکنن غرق در این دنیای مطلوب هستن و طبق تئوری انتخاب که آقای گلسر در واقع مبدع این تئوری هست، میگه نه انتخاب میکنن به هوایی که به یک دنیای مطلوب برسن. دنیای مطلوبشون هم تحت تاثیر سه تا عامل مهم هست. یکیش افرادی که باهاش در واقع ارتباط برقرار میکنن، پدر شوهر خوب، مادر شوهر خوب، پدر زن خوب، مادر زن خوب، یکیش در واقع همسر خوب به عبارتی، یکیش اشیا و وسایل و اون رفاه نسبی زندگی هست که اینم میشه دومین عامل. و سومین عامل هم بحث مربوط به اعتقادات و باورهایی هستش که ابتدا ما در قالب امور به قول معروف پابلیک یا عمومی میشناسیم، همخوب بودن. ظاهر قضیه اینجور نشون میده که خب همه این عوامل ما بهش دست پیدا میکنیم و میریم، و مخصوصا اگر زیر 6 ماه اینها با هم به اصطلاح زوجین ارتباط داشتن و زود عقد میکنن، یک خطای استراتژی که ما میگیم 6 ماه تا 2 سال بعد این دوران طول بکشه تا آشنایی خوب صورت بگیره. به خاطر همین خیلی از عشقایی که شعله ور میشه و منجر به عقد میشه، متاسفانه خیلی از اینها چون شناخت کافی وجود نداره و دنیای مطلوب بیشتر دنیای در واقع یک خیالی هست،
بله،
و تحلیل واقعی، شناخت واقعی، آشنایی واقعی صورت نمیگیره،
بله،
بعد از یک سال میگه ای بابا من این چیزی که فکر کردم نشد، چرا اینجوری شد. به همین دلیل این عامل اولیه است. البته عامل ثانویه هم مهارت‌های نرمه.
درسته.
ما معمولا در مهارت‌های نرم میبینیم که خیلی افراد میان عروسی‌های لاکچری میگیرن، نمیدونم با کلی زیبایی و کلی خلاصه همه چیز هزینه میکنن، بعد چون مهارت نرم سازگاری رو ندارن، چون مهارت نرم همسرداری رو ندارن، به همین دلیل بعد از یک سال رو به افول میره، میگه ای بابا من مثلا از هم زده میشم و صحبت از طلاق کنم. این دوتا عامل ریشه‌ای ترین عامل فهرستوار خدمت شما.
خواهش میکنم، محبت کردید. خانم حشمتی،
بله،
زنده باشید. خود قوه قضاییه چون آمارهای ازدواج افزایش پیدا نکرده بود و آمارهای طلاق کاهش پیدا نکرده بود، من یه بار گفتم آمار طلاق زیاد شده، گفتن آقا نگید اینجوری، یعنی گفتن نه رسانه به ما بگی، کارشناسان و مسئولانی که رو دستگاه قضایی میمدن رو خط ارتباط بگید آقا بگید آمار ازدواج افزایش پیدا نکرده، آمار طلاق هم کاهش پیدا نکرده. اما با همین روی کرد میگیم، اومدن گفتن رو طلاقای توافقی تمرکزی بکنن و خیلی راحت اجازه ندن که طلاق توافقی اتفاق بیفته. اومدن این پروسه رو طولانی کردن، مشاوره ایش کردن که اگر بشه جلوی طلاق توافقی رو گرفت، جلوش گرفته بشه. با این کار اومدن یه مقدار جلوی رشد آمار طلاق رو گرفتن. اما واقع مطلب اینه که همونطور که آقای دکتر وکیلی گفتن، بالاخره ما بحث انتخابمونه، مطلوبات با واقعیت‌ها، اینا به هم دیگه جور در نمیاد. اما اگر قرار بین 6 ماه تا 2 سال به عنوان یه توصیه با هم آشنا باشن تا ببینن میتونن با هم بسازن و زندگی بکنن، یه سری تابوها هم در برخی خانواده‌های کشور، یعنی برخی سنت‌های ما وجود داره، این توصیه‌ها رو بر نمیتابه. آیا ما در حال یک گذار و ما توی شرایط گذاری هستیم که چاره‌ای نداریم به این توصیه‌ها و بعد عمل بکنیم، یا مثلا در گذشته دیگران برای ما انتخاب میکردن ما با کی زندگی بکنیم، اما الان جوانا زیر بار نمیرن که دیگری برای اونها انتخاب بکنه که مثلا 4 تا پیرن بیشتر پاره کرده از اون. تو این شرایط گذار و این تناقض ها چجوری میتونیم جلوی آمار طلاق رو بگیریم یا به تداوم زندگی مشترک قدرت بیشتر و قوت بیشتری بدیم؟
بله، عرض شود خدمت شما که چنین به نظر میرسه که متاسفانه عواملی که باعث ماندگاری و موفق بودن زندگی مشترک میشه در نظام اجتماعی ما تضعیف شده.
درسته.
مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین عوامل اختلاف زوجین هستند. همچنین این مشکلات زمینه‌ساز سایر مشکلات هم از آسیب‌های اجتماعی شامل فساد اخلاقی، بیکاری و اعتیاد هم میشه. در کشور ما در حال حاضر این عوامل بسیار زیاد مشاهده میشه.
درست.
که هر یک از اونها برای نابودی یک زندگی مشترک به تنهایی کافی.
بله.
بنابراین نیازمند حمایت دولت و برنامه‌ریزی‌های دقیق کارشناسان مربوطه هست. یکی دیگه از علت‌های طلاق زودهنگام شناخت‌های نادرست و ناصحیح زوجین از یکدیگر هست. در واقع جوانان ما هیچ آموزشی درباره ازدواج نمی‌بینند.
چی باید آموزش بده خانم اشمتی؟
خب مسلماً ما میتونیم به بحث مطبوعات اشاره بکنیم، رادیو، تلویزیون، اصحاب رسانه، مجلات و همینطور ما همین گفتگویی که داریم انجام میدیم باعث افزایش اطلاعات میشه. منظور از مهارت‌های زندگی اموری نظیر گفتگو، گوش دادن، همدلی، صبوری، گذشت، مسئولیت پذیری و تعهد، مدیریت هیجان‌ها و مخصوصاً کنترل خشم هست.
بله.
از اونجایی که فراگیری و کاربردی شدن این مهارت ها به زمان و ممارست نیاز داره، زوجین پس از ازدواج این فرصت رو به طرف مقابلشون نمیدن. بهتر هست که افراد در دوران مجردی و قبل از هر گونه تعهد ابتدای مهارت ها رو بیاموزن تا در اوایل زندگی مشترک با این مشکلات و معضلات روبرو.
خب خانم اشمتی، الان رسانه که واقعا نمیتونه همچین آموزشی بده. برای شما فکر کنید مثلا یه برنامه روتینی بیاد، آموزش ازدواج مثلا یا آموزش چه می‌دونم سبک زندگی یا همسرداری به جوانا یاد بده، مثلا تو رادیو سلامت به عنوان مثال، یا رادیو فرهنگ مثلا. خب این که یه آموزش مستمر صورت بگیره، تبدیل بشه به یه رفتار، و فکر نمی‌کنم این از رسانه بر بیاد همچی چیزی، چون آموزش یعنی که تو زانوی دانش آموزی یا دانشجویی بزنی مقابل یکی و بتونی سوالاتتو مطرح کنی، پاسخات هم بگیری. عملا تو رسانه همچی چیزی اتفاق نمیفته. سایر نهادهای مدنی هم دیگه مثل مادر بزرگ و پدر بزرگ و مادر و پدران نیستن که حوصله کنن به زبان بچگی به اونها آموزش بدن، به زبان قصه و داستان و مثل تربیت کنن بچه رو تا مثلا صبوری رو یاد بگیری یا خیلی چیزا، یا قناعت رو یاد بگیری. نهادهای مدنی هم اون کارکرد لازم رو ندارن. تو این شرایط آیا ما ناچار از این هستیم که اصلا تعریفمون از ازدواج عوض بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟
عرض شد خدمت شما که ما باید بتونیم در آموزش‌های رسمی عمومی در مدرسه و دانشگاه به جوانان مهارت رو بیاموزیم. در تمام دنیا طرح‌های زیادی در این زمینه پیاده شده. در ایران هم چند سال پیش طرح خانواده پایدار در مدرسه در چند شهر اجرا شد. پس این نیاز دیده شده، اما متاسفانه این طرح نیمه کاره رها شده. بسیاری از زوجین هنگام بروز مشکل به ریش‌سفیدهای فامیل مراجعه میکنند. البته که من منکر این نقش ارزشمند در فرهنگمون نیستم، ولی واقعیت این هست که نمیتوان این افراد رو جایگزین یک متخصص کرد، چرا که ممکن است یک مداخله دلسوزانه نتیجه معکوس بده. بنابراین زوجین باید هنگام بروز مشکلات به سمت درمانگرهای متخصص روابط زوجین هدایت بشه.
آخه به این سمت هم میرن خانم اشمتی. من مواردی بوده، نمیخوام بگم عمومیت داره ها، میرن مراجعه میکنن، مشاور میگه که به نظر من شما باید اصلا جدا شید. خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی نمیخوام بگم جانم آقای دکتر وکیلی،
ببخشید این بحث واقعیتش حالا اینطور که طرح میشه به نظرم یه مقدار نیاز داره که برگردیم قبل‌تر. ببینید من خدمت آقای دکتر افروز تو دانشگاه تهران عرض کردم یه جلسه بود، گفتم همونطور که زوجین میرن برای آزمایش خون و آزمایش میدن از نظر ژنتیک، یعنی واقعا دفترخونه های ثبت ازدواج بیان و تمامی زوجین رو مکلف بکنن که برن در دوره های مهارت های همسرداری شرکت بکنن، در فرهنگ فراها، در جایی که شایسته. خود سازمان نظام مشاوره ما کارشناسای زیادی داریم که اصلا این مباحث رو پیگیری میکنن. من خودم فراوون از این کارگاه داشتم که بوده، بعد بیان شرکت بکنن، مدرک معتبرش رو بگیرن و به اون محلی که به صلاح عقد میکنه و یا به عبارت دفترخونه های عقد ازدواج اونجا ارائه بدن. این خیلی میتونه کمک بکنه. میگه آقا 100 ساعت برو دوره همسرداری ببین. حتی برای من پیشنهادم اونجا این بود که آقا برای فرزندداری هم این دوره لازمه. حالا اینکه تحصیلاتشو دولت بده، خود زوجین یه بخشو بدن، درصدی
خب، باید اجباری باشه آقای دکتر وکیلی؟
بله، درسته. بله، اصلاً اجباری باید باشه.
چون ببینید مثلا کسی که تو سن 40 سالگی ازدواج میکنه که خودش رو مجتهد این حوزه میدونه دیگه.
خب نه دیگه،
نمیگه که حتما بگذره با آموزش که.
میکنم باید اجباری باشه، این خیلی مهمه. نکته دوم هم که جناب علی میفرمایید که میره مشاور به راحتی توصیه میکنه، هیچ مشاوری، ما یکی از تعهداتمون همینه، هیچ مشاوری به راحتی، درمانگر به راحتی توصیه نمیکنه که آقا برو جدا شو. ولی وقتی میبینی که سر تا پا اینا مشکل هستن و واقعا جداییشون بهتر میتونه امور جفتشون رو درمان بکنه، توصیه، یعنی اون راحل آخره، ولی اصلا هیچ مشاوری نمیاد بره بگه آقا هم اول جدا شو. پس بنابراین من پیشنهادم اینه، به طور خاص الانم جناب علی به عنوان کسی که دست اندر کار هستی در حوزه رسانه، واقعا این رو میتونیم به عنوان یه طرح ملی پیگیری بکنیم. بله. آقا همونطور که قرار اون برگه معاینه آزمایشگاه در واقع آزمایش خون رو بیارن برای وراثت یا هر نوع آزمایشی، بله، همینطور هم یک در واقع گواهینامه صلاحیت همسرداری از طرف مراجع زیرصلاحی که خود سازمان نظام مشاوره، خود نمیدونم حالا جای مختلفی صلاحیت دارن، واقعا این طرح ملی باشه و همه مکلف بشن، خیلی از این مشکلات جلوش گرفته میشه.
بسیار خوب خانم اشپت، نظر شما چیه؟
خواهش می‌کنم. البته به نظر میرسه قرار دادن دوران نامزدی قبل از عقد دائمی، شرکت در دوره‌های مشاوره خانواده و آموزش همسرداری، تمرین صبوری و قناعت در خانواده، افزایش ایمان به خدا، افزایش فرهنگ‌سازی در خصوص اخلاق در زندگی مشترک و همینطور کنترل خشم و مهارت‌های زندگی میتونه خیلی به این مسئله کمک بکنه و از روند افزایش طلاق مخصوصا در سال‌های نخست زندگی زوجین جلوگیری کنه.
متشکرم خانم اشپتی، براتون از این موفقیت می‌کنم.
سپاسگزارم.
خدا حافظت باشه ان شاء
الله. خوشنود باشی و ما
رفتم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر وکیلی، یک دقیقه فرصت هست، اگر ناگفته‌ای هست به فکر میکنید گفتنش برای جوونا اثرگذار بشه، کمک کنید این نمو شرکشون بفرمید.
بله، ما در زیر سیستم های خانواده سه تا بخش داریم جناب آقای راسته.
خواهش میکنم.
بخش اولش همون عرض کردم پابیگ عمومیه، ما میگیم همکف بودن.
بله.
بخش اوله، یعنی که ما خانواده همون به هم بخورن، تحصیلاتمون، اعتقاداتمون، باورهامون، اینا به هم بخوره.
بله.
خیلی دوره آشنایی دوره مهمیه که ما این اتفاقات رو برای به اصطلاح پسر و دختر جوانی که میخوان ازدواج بکنن تبیین بکنیم، آقا چقدر به هم شبیهی، چقدر نزدیکی. این یکیشه. دومین زیر سیستم معنهای مرکزیه. معنهای مرکزی یعنی اون درون هر فرد یه سری من هست که رسوب کرده، نشسته.
درست.
این رسوبات به موقعی که ما میخوایم ازدواج کنیم یکی یکی میزنه بالا، اگر کنترل شده نباشه، اگر هیجانات و اون معنهای مرکزی که خیلی تعیین کننده است، خیلی سرنوشت سازه و بعضیاش هم انقدر خشکه اصلا انعطافی نداره، میگه من میگم اینجوری باید باشه، اصلا نیمنی وجود نداره. به خاطر همین اینها وقتی که تو دوره ازدواج یه ذره میرن جلوتر و زن و شوهر به هم یه روشون باز میشه، ببینیم که چقدر مشکل آفرین میشن. این زیر سیستم باید تبیین بشه برای زوج قبل از عقد. قبل از عقد میگه اصلا یه همچی آدمی هستی با این کرکتر. و سومی زیر سیستم هم بحث مکمل های ناهوشیاره، یعنی ببینیم شما چقدر، یعنی تست داره، قاعده داره، چقدر شما به طور اوتوماتیک شبیه همید، نزدیک به همید، که هرچند ما قاعدمون، من همیشه در کارگاه عرض میکنم قاعدمون این که دوتا قلبی که شما میرید رو کارت عروسی نگاه میکنید اینا هیچ موقع 100% رو هم قرار نگرفتن، خودو 25% 30% رو هم هستن. پس بنابراین اینطور نیست که شما بعد شبیه هم بشید، کاملا مثل هم بشید، بلکه باید بشناسید. یک دوم اون بخشای مشترکتون رو که میتونه پیوند رو عمیق بکنه بین شما، اجازه نده که این گسست در واقع ایجاد بشه، اینها رو باید شناسایی بکنید و به همونها اکتفا بکنید و همون میشه بنای کار زندگی شما.
متشکرم آقای دکتر وکیلی عزیز، مشاور محترم و مدرس محترم آموزش خانواده، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ میشه انشاءالله. و متشکرم از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو شنیدید. یک بار دیگه من ایام فاطمیه و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت میگم و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
بیدارم و میبینم از پیش چشمم می روی، دنیا به دنیا، با تو میان آبادش آشتی بود، در آتش از رفتنت دریا به دریا، یک بار دیگر عشق را با خون نوشتن، تعبیر لبخند تو را تعبیر لبخند تو را گلگون نوشتن، تا دست عشق از پیکر عاشق جدا شد، با دست لیلا قصه مجنون نوشتن، این کوچه ها بی تو همیشه بی قرارن، حس غریبی بین پاییز و بهارن، رفتی ولی فکری به حال کوچه ها کن، بوی تو دارم دو تو را اما ندارن، بیدارم و میبینم از رویا به رویا، از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا، با تو میانه آب و آتش آشتی بود، در آتش از رفتنت دریا به دریا، بیدارم و میبینم رویا به رویا، از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا، بیدارم و میبینم رویا به رویا، از پیش چشمم میروی دنیا
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همراهان گرامی، امروز 27 دی ماه بزرگداشت سالگرد شهادت فداییان اسلام، نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقعدر رو گرامی می‌داریم. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، همکاران ما در رادیو گفتگو برنامه ای رو تهیه کردن تحت عنوان بحث آزاد. خدمت شما عزیزان عرض کنم که این برنامه هر شب از ساعت 22 تا 24 تقدیمتون میشه. برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات آیت الله مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی است که در سال‌های گذشته انجام شده. این برنامه از 24 دی ماه شروع شده و تا 30 دی ماه هم ادامه داره با بحث ایدئولوژی پیرامون جهانبینی مادی و الهی. انشاءالله که این